دوستان عزیز شنونده برنامه گلبرگ شما را دعوت به همراهی می کند.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی موری بر سر راه خیش تاس لغزنده ای را مشاهده کرد. نزدیک رفت و از سر تحقیر خندید و گفت: این چه خانه تاریک و پرپیچ و خمیست که ساخته ای؟ به زودی فصل بارندگی شروع می شود و برف و باران از آسمان سرازیر شده و ساکنین این خانه را نابود می سازد. ای صاحب خانه که تو را ندیده و نمی شناسم، هر که هستی عقل خود را از دست داده ای که به چنین خانه دل خوش کرده ای. معلوم نیست انبار آذوقه خود را کجا بنا کرده و اتاقهای دیگرت کجاست. چگونه در زمستان سرد و زمینهای پوشیده از برف شکم خود را سیر می کنی؟ تو نیز همچون من ره سعی و عمل بپوی و این خانه سست بنیان را محکم ساز. من همیشه پند مادرم را در گوش دارم که گفت: هرگز از تقلا و کوشش دست مکش و در هنگام فراوانی دانه در فکر تهیه آذوقه برای زمستان باش، زیرا آن زمان هیچ کس به کمک تو نخواهد شتافت. به این جثه کوچک با نظر حقارت نگاه مکن، زیرا تمام زندگی و خورد و خواب و کار و استراحت ما از روی نظم و ترتیب می باشد و یک لحظه را بیهوده تلف نمی کنیم. مورچه خار از وسط تاق لغزنده سر خود را بیرون آورد و گفت: ای دوست عزیز، هرگاه تو مهندس ساختمان هستی بهتر است طرحی بریزی تا به کمک تو خانه محکمتری بنا کنم. ای کاش تو زودتر به اینجا آمده بودی تا به راهنمایی تو خانه بهتر از این می ساختم که در و پیکر و بام و سقف داشته باشد. من می دانم که موجود خیرخواهی هستی و همچون طبیب حاذق به کار دردمندان می رسی و هرچه از دستت براید دریغ نمی کنی. سخنان مورچه خار طوری غرور مورچه را برانگیخت که با خود گفت: چه عیبی دارد که بروم و از نزدیک خانه او را ببینم و نقشه ساختمان جدیدی برایش طرح کنم. مورچه غافل بی مطالعه پای به درون تاس لغزنده نهاد و معلق زنان به ته آن افتاد. ناگهان متوجه شد که راه برگشت ندارد و هرچه تقلا می کند فروتر می رود. وقتی چشمش به چنگ و دندان مورچه خار افتاد که به هوای خوردنش جلو می آمد، بدنش به لرزه افتاد و بر جایی ایستاد و منتظر پیش آمد شد. مورچه خار خنده تمسخرآمیزی کرد و گفت: ای کودک بیخرد و نادان، تو را که گفت که خود را مهندس ساختمان و معمار بدانی و از غرور و نخوت با این جسه نحیف دست به چنین کار مخاطره آمیزی بزنی؟ اکنون که لغزیدی و سرنگون شدی، بگذار تا خونت را بمکم و جانت را بستانم. من این دام را بر سر راه امثال تو می گسترانم و تا کنون هزاران چون تو را فریب داده شکار کرده ام. هیچ سؤال کردی که صاحب این خانه کیست؟ و هیچ گفتی که پشت این پرده چه موجودی پنهان می باشد؟ این مکان را تاس لغزنده نام نهاده اند و تو چشم بسته به چاه افتادی و از سایه طعمه من خاکی شد. مورچه خار این بگفت و به یک حمله مور بی‌نوا را از پای درآورد و خورد. در پناه حضرت حق بدرود.
یاران صمیمی، دعوت میکنم شنونده برنامه همسفران باشید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته زدرت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. به نام خداوند بخشنده مهربان. درود خداوند بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان عزیز، پیش از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در دیار غربت و مشقتهای زیاد جسمی و روحی گاه ها سبب مناقشه و درگیری های میان مهاجران و حتی میان هموطنان سر می زند که در برخی حالت ها سبب مرگ مهاجران کاری می شود. یاران همراه، همان گونه که می دانید در برخی وقت ها مهاجران در حالت های بسیار شدید روحی گرفتار شده دست به مینوشی می زنند و حالت طبیعی خود را از دست می دهند و دست به گریبان هموطنان خود می شوند که در نتیجه سبب مرگ خودش یا هموطنش می شود. در اولهای سال جاری میلادی جسد شهروند 41 ساله تاجیکستان در فدراسیون روسیه با علامتهای مرگ مجبوری پیدا شد که نگرانی های مقامات این کشور را به وجود آورد و در این ارتباط گروه مخصوصی پلیس تحقیقات گسترده را روی دست گرفته بود. سامانه سپوتنیک در ارتباط با پیدا شدن جسد مهاجر تاجیک می نویسد بنابر اطلاع اولیه پلیس کشتار بی‌رحمانه شهروند تاجیکستان از سوی هموطن او ماه ایول سال گذشته میلادی رخ داده بوده است. حادثه ناخوش در شهر دیمیتروگراد روسیه اتفاق افتاده بود. آن زمان رسانه ها نوشته بودند که میان دو شهروند تاجیکستان مناقشه سر زده که در نتیجه یکی از آنها با استفاده از کارد چند مراتبه به عضوهای حیاتن مهم هموطن 41 ساله خود ضربه زده است. باید گفت که جسد شهروند تاجیکستان در یکی از باغهای دیمیتروگراد پیدا شده است. همچنین در رابطه با سرنوشت مهاجر تاجیک دستگیر شده سامانه اولیانوسک می نویسد حکم تاجیکستانی که هموطن خود را با یک بی‌رحمی کشت اعلام شد. بنابر نوشته منبع شهروند تاجیکستان طبق ماده 105 قسم 1 کادکس جنایتی فدراسیون روسیه گناهکار دانسته شده با مهلت 9 سال روانه زندان شد. گفته می شود محکوم شده جزای جنایتی را در کلان نظامش پرزور سپری می کند. یاران همراه، همه ما و شما می دانیم که عاقبت بی‌توجهی و سرمستی در دیار غربت یا دپارت است و یا زندان. از این رو از همه شما مهاجران کاری احترامانه خواهش می نماییم که در فکر سلامتی خود باشید، زیرا در خانه شما را همه انتظارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، حادثه دلخراش دیگری که در اولهای ماه فوریه در میان خانواده مهاجر تاجیک در روسیه رخ داد، دل بسیاری از هموطنان را غمگین نمود که چرا مهاجر با دست خود همسر و فرزندش را به قتل می رساند. در رابطه با قضیه مهاجر تاجیکی در پرم به طور وحشیانه زن حامله و خسورش را به قتل رسانید، سامانه سپوتنیک نوشته چرا مهاجر از تاجیکستان که در پرم به سر می برد در پیش چشم فرزندان خود زن حامله اش را وحشیانه کشت و سپس در کوچه خسورش را نیز به همین طرز از حیات محروم کرد. بنابر نوشته منبع، مهاجر تاجیک در یک انبار که به خسورش تعلق داشت و عربکشی مشغول بوده است. همچنین این مهاجر همراه با زن و فرزندانش در خانه زندگی میکرد که از آن والدین همسرش بوده است. باید گفت که جوان پیوسته از خسور خود پول قرض میگرفت و هر بار مبلغ را بر نمیگرداند. علاوه بر این زیاد مینوشی میکرده است. گفته میشود حادثه دهشتبار نیز پس از سر زدن یک مناقشه عائلوی رخ داد. خسور مرحومش دعوا داشته است که جوان از عهده تأمین عائله خود نمی براید و کار میکند که او را از روسیه خارج کنند. به همین راه گویا از داماد خود خلاص شدنی بود. بنابر نوشته منبع، انتقال جسد پدر و دختر نیز بعد درازا کشیده شد. هرچند جمعیت اتحاد تاجیکان پرم و سفارت تاجیکستان در روسیه انتقال دادن تابوت آنها به تاجیکستان همه کارهای لازمی را به سامان رسانیده بودند، اما این انتقال با مشکلات زیاده روبرو شده بود. نبی جان مصطفی زاده یکی از مهاجران نامدار و شاعر تاجیک است که نزدیک به 20 سال از عمر گرانبهای خود را در دیار غربت گذرانیده است. در رابطه با مرگ مهاجران کاری، نبی جان مصطفی زاده میگوید مرگ هر تاجیک در دیار غربت دردآور است. یاران همراه، در پایان این قسمت از برنامه همسفران لحظه از صحبت‌ها و شعرهای ایجاد کرده این مهاجر تاجیک را تقدیم حضورتان میکنیم.
وقتی که میبینید که یک هموطن جانشینی خود را از دست میدهد، همون روز من خودم را هیچ حساب میکنم، گریه گلوگیرم میکنم، برای چی؟ مرگ ناگهانی وای را پدر یا مادر، اگر فرزند داشتگی باشد فرزندوی وای چخیل وای را قبول میکردن گفته، همون روز برای من سخت‌ترین روز میشه. بگذار که همون شخصی که یا از بم افتاد یا از بجلی خود مرد یا یکون ماشین زد یا یکون چخیل گمت بطر یکون بیماری افتاد برای من فرقت ندارد. و بگذار همون آدم دیدگی هم نباشم که چی میکنم که همین چخیل جسدی بجانی همین برادر یا خواهر رو در وطن پیشواز میگتگی باشم، برای اون که باید نوناوری خونه بود. لیکن با همین پیدایشی و با اینا یکس علموار بود که نتوانستن مردم که جسدی بجان رو به وطن انتقال دهند. بسیار مردم ما در همین دو سه ماه اولی همین پاندمی گوییم اگر جسد های مردم رو به همونجا به خاک سپریدن که در اینجا پدر و مادر و چخیر میگن همون روی خنوکی فردان خود رو ندید، این بسیار روزی سخت بود. دوری از وطن این برای من همچون یک انسانی که حسی وطن داری حسی افتخاری ملی دارم، اگر دربری کرمل من خونه داشته باشم هم من خود را تحجویی یا خود را صاحب ملک یا خود را بدالت حساب نمیکنم. اگر به مهاجرت روید هم خونده روید، ما حس نمیکردیم همین چیز را. میگفت بگذار رفت کچه رو باشید نیکی باید دیپلم داشته باشید، میگفتیم نه خود مو دیپلم میریم و مو کوچه رو بیم. بعد در کردیم که وقتی که کمی کوهای وزنی رو هم کردیم هم در سختمان هم در بزر هم در دیگر جه ها کس کردیم که همون مردمی تحجوی هم کسی که یک معلوماتی اولی دارد یک هنر ازش میبیاد مومنشون دیگر خیلی است و ما رو همین بودو کرد که من باز یک صحیبی معلوماتی دیگر شدم. به هر درد دوایی هست اندر هر تبابتگاه، غریبی هم عجل باشد چگونه من بیاسایم. قبای خستوی در بر نصیبم شد اگر اینجا، شود زیبا اگر اون را به خاک و گیل بیارایم. نبی گوید زیمغ دیگان ایا ای هموطن باشی، کسی زینپت ننالد تا چی خواهد گشت به فردایم.
parstude.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت را همراهی بفرمایید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما خوبان دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، موضوعات این هفته شامل تکذیب تبلیغات رسانه‌های وابسته به دولت باکو در ارتباط با مساعدت‌های چشم پزشکی رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان، ابراز خوشبینی رسانه‌های آذری در ارتباط با روی کار آمدن یک ارمنی مقیم روسیه که رابطه خوبی با جمهوری آذربایجان دارد، شکست دومین دور میانجیگری اتحادیه اروپا میان احزاب گرجی، برگزاری نهمین نشست کنفرانس قلب آسیا و نخستین انتخابات خلق مصلحتی و مجلس ملی ترکمنستان. اینک به صورت اجمالی به بررسی و مرور این موضوعات می‌پردازیم. ما را همراهی بفرمایید. به رغم تبلیغات گسترده و مجانی رسانه‌های باکو برای رژیم صهیونیستی، از جمله تبلیغ کمک‌های بهداشتی و پزشکی رژیم اسرائیل به جانبازان آذری در جنگ اخیر، مقام‌های جمهوری آذربایجان از هزینه‌های سنگین حضور پزشکان اسرائیلی در این کشور مسلمان پرده برداشتند. به گزارش رسانه‌های منطقه، در حالی که رسانه‌های وابسته به دولت الهام علیوف تبلیغات گسترده‌ای درباره به اصطلاح خیریه بودن معاینه و عمل جراحی مجروحان چشمی جنگ 44 روزه قره‌باغ در جمهوری آذربایجان توسط پزشکان اسرائیلی به راه انداخته بود. مهدی اوف رئیس آژانس دولتی نوآوری‌های اجتماعی و خدمات به شهروندان ریاست جمهوری آذربایجان به طور غیر مستقیم به مخارج سنگین سفر پزشکان اسرائیلی به جمهوری آذربایجان اذعان کرد. در اوایل مارس به ابتکار سفارت رژیم صهیونیستی در باکو، هیئت 8 نفره از پزشکان اسرائیلی به باکو سفر کردند. در یک ماه گذشته به منظور خوشخدمتی رسانه‌های باکو و برخی از مقام‌های جمهوری آذربایجان تبلیغات و قدردانی‌های گسترده‌ای از رژیم صهیونیستی به خاطر این حرکت به راه انداختند. رسانه‌های وابسته به دولت باکو در چند سال گذشته همواره تلاش کردند رژیم نجات پرست اسرائیل را به عنوان ناجی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان معرفی و تبلیغ کنند، در حالی که رژیم اسرائیل در سال‌های گذشته نه تنها هزینه‌های هنگفتی به دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان تحمیل کرده، بلکه تلاش کرده است از امکانات این کشور مسلمان در جهت منافع خود و علیه کشورهای مستقلی نظیر ایران و روسیه بهره برداری به عمل آورد. به عنوان مثال، رژیم صهیونیستی هنگام فروش سلاح به جمهوری آذربایجان تلاش مضاعفی به کار می‌گیرد تا با فروش سلاح‌های جاسوسی به جمهوری آذربایجان در عمل عملیات گسترده جاسوسی خود را در منطقه تکمیل نماید. در حالی که هزینه تأسیسات جاسوسی را دولت مسلمان جمهوری آذربایجان پرداخت کرده است. حالی که فاصله ارمنستان با جمهوری آذربایجان پس از امضای توافقنامه صلح قره‌باغ در ماه نوامبر هر روز بیشتر می شود، برخی شایعات در رسانه های ایروان به خوشبینی ها دامن زده است. رسانه های آذری در گزارش های خود اعلام کرده اند که آرا آبرامیان، میلیاردر ارمنی روسیه‌ای که قصد رقابت در انتخابات ارمنستان را دارد، با جمهوری آذربایجان ارتباطات نزدیکی دارد. در گزارش های رسانه های باکو همچنین آمده است که آرا آبرامیان از داماد آذربایجانیش اظهار رضایت کرده و گفته بود شوهر خواهرش هم در باکو وزیر انحصارات است. تردیدی نیست که این رویا پردازی های رسانه‌های جمهوری آذربایجان از رسانه‌های ترکیه نشأت می‌گیرد. انتشار این گونه خبرها تلاش به منظور فاصله انداختن میان دولت و مردم جمهوری آذربایجان از برخی واقعیت‌هاست، در حالی که کارشناسان واقع‌بین آذری این رویا پردازی‌ها را رد می‌کنند. به عنوان مثال، جمشید نوری‌اوف کارشناس سیاسی معتقد است آرا آبرامیان به علت ارتباطات نزدیکی که با جمهوری آذربایجان دارد در ارمنستان جایگاه سیاسی خاصی ندارد. نوریوف گفت آبرامیان نه یک سیاستمدار بلکه تاجر است و در میان مردم ارمنستان نیز نفوذ ندارد. همچنین او به عنوان آدم پوتین شناخته می شود و در فهرست تحریم های آمریکا علیه روسیه نیز جای دارد. خواهر او در ازدواج با فردی در باکو است. ابوالفضل ملک اوف رئیس مؤسسه بروکر جمهوری آذربایجان که چند سال قبل به خیانت به سیاست اقتصادی الهام علی اوف نیز متهم شده بود، شوهر خواهر آرا آبرامیان است. در همان زمان آرا آبرامیان گفته بود که خواهرش رایسا اونسیان و دخترش رونا در باکو زندگی می کنند. دور دوم مذاکرات گرجستان برای خروج از بحران با میانجیگری اتحادیه اروپا نیز ناکام ماند. در این ارتباط کریستین دنیلسون، دیپلمات سوئدی و مسئول ماموریت میانجیگری در گرجستان گفت احزاب گرجی هنوز برای خروج از بحران به توافق نرسیدند. این در حالی است که دولت گرجستان از برنامه جدید خود برای اعلام نامزدی این کشور جهت پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2024 میلادی خبر داده است. در همین ارتباط دینیل سون گفته است شارل میشل رئیس شورای اروپا در مورد مراحل آینده و زمانبندی آن تصمیم گیری خواهد کرد. گرجستان از کشورهای حوزه قفقاز است که در پی پیوستن به اتحادیه اروپا است. از زمان انتخابات مجلس ملی گرجستان در ماه اکتبر سال 2020 میلادی که با پیروزی حزب حاکم رؤسای گرجستان همراه شد، تاکنون این کشور با بحران سیاسی روبرو است. مخالفان معتقدند در انتخابات ماه اکتبر گذشته تقلب شده است. به همین دلیل نتیجه این انتخابات را قبول ندارند. در مقابل سران حزب حاکم هم اتهام‌های مخالفان در مورد خرابکاری در مذاکرات و آسیب زدن به روابط با اتحادیه اروپا را رد می کنند. این حقیقت را نباید نادیده گرفت که از زمان رویکار آمدن یک دولت غربگرا در گرجستان به رهبری میخائیل ساکاشویلی در سال 2003 میلادی که به تشدید حضور آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی به گرجستان انجامید، دولت و مردم گرجستان همواره با مشکلات سیاسی و حزبی مواجهند. برای نخستین بار در ترکمنستان انتخابات مجلس خلق مصلحتی و مجلس ملی با رأی‌گیری مخفی و غیر مستقیم مردم برگزار شد. نخستین انتخابات اعضای خلق مصلحتی و مجلس ملی ترکمنستان تفاوت اساسی با انتخابات قبلی داشته. در مجموع 231 عضو خلق مصلحتی در این انتخابات شرکت کردند که توسط کمیسیون‌های انتخاباتی ثبت شدند. انتخابات اعضای خلق مصلحتی ترکمنستان به صورت رقابتی برگزار شد و 112 نامزد ثبت شده توسط کمیسیون انتخابات برای 48 کرسی نامزد شدند، یعنی برای هر کرسی 2 تا 3 نفر با یکدیگر رقابت کردند. 98.7% اعضای خلق مصلحتی در انتخابات ترکمنستان شرکت کردند. کمیسیون مرکزی این انتخابات را معتبر اعلام کرد. نتایج رسمی و نهایی این دوره از انتخابات در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. انتقال به ساختار دو مجلس نهاد قانونگذاری، خلق مصلحتی و مجلس ملی ترکمنستان مطابق با رویه دموکراتیک جهانی و ملی است که اصول و انجارهای حقوق بین الملل به طور کلی در نظر گرفته شده بود. ترکمنستان به عنوان یک کشور بی‌طرف در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است. این کشور به رغم استقلال به دلیل برخورداری از قبایل ترکمن و فقدان حضور اتباع دیگر کشورها کشوری بسته محسوب می شود. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، دعوت میکنم برنامه بر بال اندیشه تکرارش رو شنونده باشید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. درود بر شما همراهان برنامه بر بال اندیشه، با برنامه دیگر در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی کتاب خون دلی که لعل شد. با ما همراه باشید. محمد علی آذرشب، پژوهشگر ایرانی زبان و ادبیات عربی، استاد دانشگاه تهران، عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور بین الملل است. کتاب خون دلی که لعل شد حاوی خاطرات حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی است. این کتاب ترجمه فارسی کتاب انما الصبر نصر است که پیش از این به زبان عربی در بیروت منتشر و توسط سید حسن نصرالله معرفی شد. آنچه کتاب حاضر را از کتاب‌های مشابه متمایز می‌کند، بیان حکمت‌ها، درس‌ها و عبرت‌هایی است که به فراخور بحث‌ها بیان شده و هر کدام از آنها می‌تواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب، به ویژه جوانان عزیز، با فجایع رژیم منحوس پهلوی و همچنین سختی‌ها، مرارت‌ها و رنج‌های مبارزان و در مقابل پایمردی‌ها، مقاومت‌ها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد. محمد علی آذرشب، استاد دانشگاه که کار تدوین این اثر را بر عهده داشت، درباره اهمیت خاطرات ذکر شده در این کتاب به تسنیم می‌گوید: زهد و قناعت و عدم توجه به دنیا نسبت به خود و خانواده‌شان بود. در طول مبارزه معمولاً خانواده‌ها خسته می‌شوند
اما در طول سالهای مبارزاتی ایشان نه تنها خانوادهشان خسته نشدند، بلکه گاه مشوق ایشان نیز بودند. به عنوان نمونه مادر مقام معظم رهبری با آنکه مسن بود ایشان را بر ادامه راه مبارزه تشویق می کرد. خانمشان که فوق‌العاده با ایشان هماهنگ بودند، این در حالی است که معمولاً خانم‌ها تمایل دارند همسرشان از آنها جدا نشود و به زندان نروند، اما ایشان یاریگر مقام معظم رهبری در این راه بودند و تلاش داشتند تا تعلقات دنیوی در زندگی کمرنگ‌تر باشد. خود مقام معظم رهبری می‌فرمایند که در زهد و بی آلایشی از ایشان جلوتر رفتند. خانواده می تواند زمینه ترقی افراد در تمامی زمینه ها را فراهم کند. کتاب خونه دلی که لعل شد از جمله خاطرات مهم مربوط به دوران مبارزات انقلاب اسلامی و نخستین مجموعه رسمی از خاطرات آیت الله خامنه ای به شمار می رود که در اصل به زبان عربی و برای خوانندگان عرب زبان املا شده، در 15 فصل به شرح ذیل تدوین شده است. آن روزها در محضر اساتید، ساحل دجله، شراره نخستین، آتش فشان انقلاب، سایه خورشید، حماسه اشک، قلعه سرخ، کاخ سفید، فرش پوسیده، دادگاه نظامی، سلول شماره 14، کد رمز، سیل در تبعید و پیروزی بعد از سختی. در پایان هم صورت برخی از اسناد و تصاویر مربوطه ضمیمه شده است. این اثر درباره مبارزات نهضت اسلامی در دهه های 40 و 50 هجری شمسی و گوشه هایی از وضعیت داخلی مملکت در شاهنشاهی پهلوی حاوی اطلاعات ارزنده و کم نظیری است. فصل اول کتاب با حجم 20 صفحه به تولد آیت الله خامنه ای در خانواده روحانی و معرفی پدر و مادر و تنی چند از شخصیت های مهم و بستگان تأثیر گذار در فضای سیاسی و مذهبی دوره متأخر قاجار و پهلوی، آغاز تحصیلات در مکتبخانه و دشواری ها و محرومیت های تعلیم و تربیت در آن، بر کناری رضا شاه و رونق فعالیت های مذهبی و گشایش مراکز آموزشی دینی، آموزش زبان عربی و قرآن، استعمال لباس روحانیت، تبلیغات و شایعات علیه روحانیان و جداسازی آنان از جامعه و زندگی مردم پرداخته است. فصل دوم به تعلیم و تربیت ایشان در مدارس دینی و حوزه‌های شهر مشهد اختصاص دارد. فصل سوم نیز به علاقه ایشان به فراگیری زبان و ادبیات عرب که از سالهای طفولیت در نتیجه آشنایی والده او و تحصیل علوم دینی با آن انس گرفته بود اشاره دارد. در فصل چهارم به آشنایی ایشان با شهید نواب صفوی، پیشاهنگ جهاد اسلامی در ایران و سرزمین‌های عربی که نخستین جرقه اسلام انقلابی و پویایی آن را در ذهن وی شکل داده اشاره شده است. فصل پنجم به آشنایی با حاج آقا روح الله خمینی و حضور در جلسات درس ایشان، روند شروع انقلاب در سال 41 به دنبال اعتراض به لایحه انجمنها و لوایح اصلاحی شاه، تحریم عید نوروز و تظاهرات مردمی، حادثه مدرسه فیضیه قم، ترفند امام خمینی برای مقابله با رژیم و فرستادن وعاظ و طلبه ها به شهرهای مختلف و رفتن آیت الله خامنه ای به مشهد و بیرجند، زادگاه امیر اسدالله علم، حادثه 15 خرداد، دستگیری و تبعید امام خمینی، زندانی شدن برای نخستین و دومین بار در سال 42 پرداخته است. فصل بعدی به روزهای آغاز نهضت اسلامی، پخش اعلامیه، برگزاری مجالس سیاسی و مذهبی، مأموریت محوله به ایشان از سوی امام، ارتباط با حاج آقا مصطفی، بر عهده گرفتن مسئولیت‌های تشکیلاتی، انتقال به زندان‌های شاه می‌پردازد. در فصل هفتم نیز به شرح منبرها و فعالیت‌های آیت الله خامنه ای در افشاگری علیه حکومت پهلوی در بیرجند و دستگیری و بازداشت ایشان اشاره شده است. آیت الله خامنه ای در فصل هشتم به فعالیت‌های خود بعد از آزادی و مسافرت از قم به زاهدان برای پیشبرد کار نهضت اسلامی و منبرهای ماه رمضان و اقامت در خانه و مسجد آیت الله کفعمی که تنها مسجد شیعی زاهدان بود اشاره کردند. فصل نهم کتاب به شرح سومین بازداشت ایشان در زندان نظامی مشهد تمرکز کرده است. در فصل دهم چهارمین بازداشت در مشهد بیان شده است. ایشان در این قسمت به ساده زیستی خانواده و قناعت خود و همسرشان، ادامه ترجمه کتاب‌های عربی و علل و روند دستگیری و بازداشت در زندان نظامی شهر مشهد اشاره کردند. کتاب خونه دلی که لعل شد، خاطرات آیت الله خامنه ای با گردآوری دکتر محمد علی آذرشب و ترجمه محمد حسین باتمان قلیچ، نخستین بار در سال 1397 توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی به زبان فارسی منتشر شد و چاپ سوم آن نیز در بهار 98 با شمارگان 5000 نسخه انجام شده است. تا درود دیگر، بدرود.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم همراهی بفرمایید برنامه ایران امروز را.
ایران امروز، پاره از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد به جایگاه های برتری ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران چهارمین کشوری تولید کننده بادرنگ در جهان است؟ ایران در تولید یک سیوم از محصولات کشاورزی جهانی جزء 10 کشوری اول جهان محسوب می شود. در برنامه ایران امروز در چند قسمت به معرفی این محصولات خواهیم پرداخت. در این قسمت و بررسی محصولات دیگر یعنی بادرنگ می پردازیم. طبق بررسی پژوهشگران منشأ پیدایش گیاه بادرنگ کشوری هند است. این کشور یکی از بزرگترین ذخایر ژنتیکی گیاه بادرنگ را در اختیار دارد. بیش از 3000 سال است که در منطقه غرب آسیا کشت بادرنگ رایج بوده و به احتمال فراوان بادرنگ توسط رومی ها به مردم کشورهای اروپایی معرفی شده است. بادرنگ تقریباً از 96 تا 97 فایز آب دارد و بنابر فراوانی ویتامین ها، مینرال ها و کسلوته های ارگانیکی در تغذیه معاصر امروزی اهمیتی مخصوص برخوردار است. طبق معلومات تشکیلات آذوقه‌واری و کشاورزی سمیمه فاو، چین با 61 میلیون تن بزرگترین استحصال کننده بادرنگ در جهان است. چین نسبت به دومین کشوری کلانترین روسیه 30 مرتبه زیادتر بادرنگ استحصال می کند. روسیه و ترکیه با 1.9 میلیون تن و 1.8 میلیون تن بادرنگ متناسبند در جایهای دوم و سوم قرار دارند. ایران با استحصال 1.7 میلیون تن چهارمین کشور تولید کننده بادرینگ در جهان است. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر و خداوند مهربان می‌سپاریم. خیر، خدا یار و نگهدار شما.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امشبمون. از اینکه با ما همراه بودید تشکر ویژه داریم. از حضور گرم و صمیمانه شما خوبان، به اتفاق همه همکارانم از خدمتتون مرخص میشیم و شما عزیزان را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خیلی دردی رو دوا بکنه، بیشتر این هستش که شعر رو بخونند و شعرهای همدیگر رو نقد بکنند. تعداد جلسات هم هفته یه جلسه است و تقریبا جلسات 2 ساعته داریم و اهمیت فراگیری طنزم که دیگه از اوزه واضحات هستش که شعر یک رسانه است و شعر طنز یک رسانه بسیار قوی تر هست که با توجه به اینکه خب مخاطبین بیشتری به شعر طنز علاقه دارند و گوش میدن و میبینند و میخونند، طبیعتاً خب رسانه قوی تری هست و خیلی از حرف ها رو میشه در قالب طنز زد. ضمن این که از اون ور خب روحیه نشاط و شادی رو میشه توی جامعه ترویج کرد. منتها اصل و اساس ما این هستش که طنز هم عفیف باشه و هم فاخر باشه، یعنی به لودگی و خدای نکرده به شعرهای مبتذل کشیده نشه. طنز فاخر و عفیف و طبیعتاً در دل طنز انتقاد نهفته هست و بیشتر نگاه انتقادی داریم توی شعر طنز و حالا نسبت به هر چیزی، مسائل اجتماعی، مسائل اخلاقی، مسائل سیاسی. حالا خیلی وارد سیاست شاید نشیم به صورت جزئی، ولی بنده شخصا نظرم این هستش که ما معضلات اجتماعی و اخلاقیمون رو اگر بتونیم در قالب طنز بیان بکنیم بسیار اثرگذار خواهد بود و امیدواریم که این جریان طنز یک جریان قوی کشوری بشه و به هر حال همچنان که تو این چند سال رشد خیلی خوبی داشته، انشالله